عقل و خوشخلقی داشتم در نزد اهل بیت یافته بودم. من این تعبیر رو دیشب با خودم اضافه کردم و دلایلش رو هم الان با هم مرور میکنیم. نهایت بهره‌مندی. دیدید مثلا همه ما انسان ها علاقه‌مند این هستیم که اگر یه مثلا بخشی از یک اقتصادی دستمونه، بخشی از یک کار دستمونه، به نهایت بهره‌مندی و بهره‌وری برسونیمش. اگه ورزشکاریم، اگر مثلا تعمیرکاری، اصلا نگاه بکنیم ببینیم درسته این میل و اشتها در ما هست که موفق بشیم و بهره‌مند باشیم.
یعنی یه فرصتی رو داریم، حالا میخوام از این فرصت حداکثر استفاده.
دقیقاً. برای همین اون عقل و اون خوشخلقی هر دو کمالش معناش اینه که میخوایم بهره‌مند باشیم.
بله.
میخوایم کیفی سازی کنیم، میخوایم یه زندگی بهتر، برتر، عالیتر، و اصطلاحاً این باشه که هر کی نگاه میکنه بگه که ایوا چقدر خوب، خوش به حالش. این خوش به حالش، این در بن ضمیر ماست. حتی اگه دقت کنیم ما بهشت پروردگار رو هم که در مسابقه زندگی میبریم، یعنی در قیامت و بعد از آن، آیات قرآن رو که نگاه میکنیم، آیاتی رو داریم که یه میگه که از شدت سرور اون پرونده عملش اون نتیجهش رو به اطلاع دیگران میرسونه، میگه ببین من برنده شدم. همین شوق و اشتیاق رو امروز هم تو زندگی داریم. و اصلا اگه نگاه بکنیم تو تربیت هم این هست، یعنی پدر و مادر بالاترین حظ و بهرهشون داشتن یه فرزند صالح.
آره.
خیلی کیفور میشن دیگه. یعنی اگر کسی رو نگاه میکنیم یا در منابع حدیثی میابیم که فرزند صالح گلی از گلهای بهشته، این نهایت بهره‌مندی رو نشون میده. پس اون عقل در کمالش، خوشخلقی در اوجش که در شخص پیامبر مهربانی ها در تجلیس و در اهل بیت میابیم، این یعنی که خداوند هم این اشتها رو در ما گذاشته، همین میل و شوق رو در ما گذاشته، همون ما به ازای بیرونی شناخت رو، یعنی عناصر شناختیش هم هست که پیامبری که پیامبر خاتم است به عنوان صاحب خلق عظیم معرفی میشه. یعنی میگه که ای انسانی که این اشتیاق رو داری، حالا به سمتی حرکت کن که مانند او و شبیه او و الگوی اون در دستور کار باشه. حالا مسئله تربیت، حالا مسئله دیگر، مسائل دیگری که ما نیازمندشیم، که امروز و اینجا میخوایم در مورد تربیت صحبت.
انشالله. آقای رستمی، حالا پدر مادر را دیدیم دیگه، همیشه مثلا یه انتظاری هست، یه توقعی دارن، یه اندیشه‌ای در ضمیر ناخودآگاه همه پدر و مادرها هست که آره ما بچه داریم و بزرگ کردیم و باید احترام ما رو نگه داره و یه حقی ما بالاخره گردن او داریم، و غافل از این که من فکر میکنم پیش از این که در واقع پدر و مادر حقی به گردن فرزند داشته باشن، این بچه ها هستن که محق هستن، محق داشتن یک تربیت خوب، محقه داشتن یک خانواده آرام، یک خانواده که بتونن در بطن اون بزرگ بشن، رشد پیدا بکنن، صاحب خلق خوش بشن. ما امروز حالا از مخاطبم خواستیم که بگن چه جوری میتونیم یه فرزند خوش اخلاق داشته باشیم، ولی مهمترین چیزی که فکر میکنم الان خیلی از خانواده ها باهاش مواجه باشن اینه که بگن آقا ما حالا مثلا خودمون زندگی خوبی نداشتیم، مثال میگم مثلا اخلاق من نجم الهدا خوب نیست، آدم مثلا خوشخلقی نیستم، آدم خوشقولی نیستم، آدم اهل مدارا نیستم، حالا چیکار بکنم که بچه هام مثل من نشن، بچه هام شبیه من نشن؟
اولا اصخایی میکنم، اول ورودتون خیلی ورود کاربردیه به نظرم و خیلی مبتلا بهه، چون مراجعه شاید دقل خود من در زیستم دارم. اولا مدد میگیرم از امیرالمومنین علی علیه السلام در تبیین اون بخش اول، یعنی یه انتظاراتی و یه حقهایی هست در حالی که خودم ممکنه حقوقی که به احتمه رو انجام نداده باشه.
بله.
ولی حسب این که یه سری زحمت ها رو کشیدم دیگه، مسئولیت ها نه، زحماتی رو کشیدم، انتظارات بعد حق دارم. حضرت امیر علی علیه السلام میفرماید حق دو سر داره، یه جاده دو طرفه است. یعنی به این معنا که اینجور نیست که اگر تو حق داری و تکلیف داری، تکلیف برجسته است، حق ضعیفه، یعنی دیگران مکلفن در مورد تو،
ولی تو
هیچ تکلیفی نداری و حقی رو نباید ادا بکنی. حضرت میفرماید این جاده دو طرفه است.
میتونیم بگیم شبیه همون پیامیه که دوست شنونده گفته بودن، احترام احترام میاره.
دقیقاً مثل آیه قرآن هم هست، سوره مبارکه نساء میگه جواب سلام مثلا چیست؟ یعنی رفت و برگشت احترام احترام
احترام دیگه.
و نظر میکنیم به این مسئله که حضرت میفرماید، بعد حضرت میگه اگرم این جاده باید یه طرفه میبود، رابطه انسان و خداست، خداوند در حقیقت یه زمینه هایی هست که او خالقته، رازقته، ربته، همه چی اسماء الحسنا، صاحب اسماء الحسنا، اما خداوند هم به دلیل و به سبب کرامتش اینو دو طرفه کرده. اصلا اگه در قرآن هم نگاه کنیم میبینیم که حتی در روز قیامت گفتگو جاری است. یعنی خداوند نمیاد بگه تو این کارو کردی، اول میگه چی کار کردی. یعنی اول تو در زمینه رفتارها، پندارها و گفتارهای خودت مورد سوال واقع میشی، یعنی نهایت دقت دیگه، یعنی حقی برات قائله، شاید استدلالی داری، دلائلت رو اقامه میکنی و اگر از جنس دلیلم باشه شنیده میشه. توسط کی؟ توسط خالق. یعنی پس اولا حق یه جاده دو طرف است و حق و تکلیف یه جاده دو طرف است. این از این باب. یعنی دوستانی که الان همدیگر رو میشنویم، واقعا اگر یه عذرخواهی بدهکاری در مورد حقوقی که به جا نیاوردیم، مثلا آدم بدخلقی بودم، در خونه تنش ایجاد کردم، بعد انتظار دارم که فرزندم مبادی آداب بوده باشد، نمیدونم، مثل فرمایش دیگر حضرت امیر هست علی علیه السلام که حضرت میفرماید مثلا شما درخت سیب بکاری سیب درو میکنی دیگه، یعنی اگر درخت سیب داشتی باغبان بودی سیب از درخت میچینی. این نمیشه که خار بکاری سیب درو کنی که سیب بچینی که.
بله.
یعنی ببین چه کاشتی، دنیا مزرعه آخرته، معناش اینه که در دنیا چی میکاری که میخوای چی درو کنی. گندم کاشتی، مثلا میوه ها رو کاشتی؟ نه، تو خشم و کینه و نفرت و بدخلقی کاشتی، خب انتظار داری چی درو کنی؟ اینم از باب اون فضایی که ترسیم فرمودید، یعنی که اولا یک کسانی هستن ما باشون روبرویم، میبینیم که حقش رو انجام نداده، حق مطلب رو ادا نکرده ولی انتظاراتش رو داره. این از باب تبیین که از نقل معصوم علیه السلام گفتیم. فاز بعدی فازیه که تلاشگران عرصه کیفی سازی زندگی، یعنی اون چی که الان موضوع گفتگوی ما میتونه باشه، این که حالا بعد دوم، یعنی بعد اول به یه نوعی مردود اعلام میشه توسط علم و توسط عقولی که عقول اهل بیت هست، خب مطرحش کردیم و ازش عبور میکنیم، میرسیم به جایی که حالا میخوایم تلاش کنیم. من پدر، من مادر، من همکار، همه اینا در همدیگه نقش آفرینیم، یعنی مثلا یه عمو، یه دایی، اینا همه نقش آفرینن، خانواده نقش آفرینی تربیتی داره،
همه افرادی که در ارتباط با اون
دقیقاً بچه، یعنی مثلا ما گاهی اوقات من تو کلاس ها میگم، تو این در حقیقت نشست های جمعی هم میگم بابا شما چرا هی میگید تربیت فرزند پدر و مادر؟ یعنی چرا عناصر اصلی که ارحامند رو لحاظ نمیکنید؟ یعنی رحم که در اسلام میگیم سله ارحام، این ارحام علاوه بر این که کلمه خود سله، یعنی تأثیر پذیری از این ارکان، یعنی من از پدر بزرگم تأثیر پذیرم، من از مادر بزرگم تأثیر پذیرم، من از دایی و عموی خودم تأثیر پذیرم، از خاله، یعنی این نشانه های درجه یک، روابط درجه یک در هم اثر گذارن. ما کسی رو داریم که بین من داشتم، یه دختر خانومی افتاد بود در یه هیجان سن جوانی و پدر مادرش اومدن مراجعه کردن که آقا ما اصلا این بچه رو میدونیم که انتخابش هم خوب نیست، اصراری هم نداریم بازدارنده باشه. گفتم که دایره نفوذتون کیاست؟ یه دفعه پدره یه ذره به فکر رفت که عموشو خیلی دوست داره، یعنی رو حرف تو خب عمو رو وارد داستان کنی، گفت این محرمانگی روابط ما از گفتم نه اتفاقا، یعنی این چه محرمانگیه که وقت دختر شما یه انتخاب مثلا درستی رو نداره، شما هم تشخیص و معیارش رو دارید، اون بچه حرفشنویی از شما رو الان نداره ولی از عمو حرفشنویی داره، وارد قصهش کنید که اون دستگیری کنه، اون به داد ما برسه، به داد این بچه برسه و انتخابش رو کاملتر کنه، معیارهاش رو تکمیلتر کنه. این به این معناست که این دختر خدای نکرده مثلا وارد یه پیوند خانوادگی بشه که انتخاب همکفی توش نیست، دلایل دیگری وجود نداره، بعد عموه بالاخره مطلع میشه دیگه، در مراسمی حاضر میشه و بعد خدای نکرده یه اتفاقات ناگوار بعدی. خب الان عمو رو وارد قصه کنید، بذارید او درد دل کنه، بذارید او شنونده حرف ها باشه، شاید راه حلی از دل این
همون نهایت بهره هست که شما اشاره کردید.
دقیقاً نهایت بهره مندی، یعنی عقل و خوشخلقی که در حدیث شریف از امام صادق علیه السلام میخونیم، این نهایت بهره مندی. و بعد عمو اومد، عمو هم پیش ما اومد، بعد نشستیم با هم یه طراحی فضا کردیم که الان بچه مقاومت داره یعنی چی. و این عمو بسیار با درایت، با آرامش، با برادرزاده ارتباطش رو برقرار کرد، حرفهای خانواده رو تونست، یعنی یک کسی تونست حرفها رو به گوش این بچه برسونه. اون بچه‌ای که دیدید دیگه ما یه جایی به لجبازی میرسیم، یه جایی پدر مادر خودمون دریافت حق نداریم، از این معلم داریم، از این مربی داریم، ولی از مثلا حرف شنوایی رو از پدر مادر یه مقطعی نداریم. ولی آیا پدر مادر تنها جمله این نهایت بهره‌مندی، آیا ما یه خانواده نیستیم؟ آیا عمو، دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، این شبکه عظیمی که خداوند برای ما آفرید؟ برای همین پس به مفاد تربیت، حالا من یه پژوهشی رو انجام شده 13 بند داره، حالا به هر تعدادش برسیم ممکنه امروز به 3 تاش برسیم، اما این وعده رو میکنیم که در نوبت‌های بعدی، در مناسبت‌های بعدی که افکار و در حقیقت سیره اهل بیت رو مطالعه میکنیم، این بندها رو دوباره به عنوان یه اثر پژوهشی میگیم. حالا من آماده کردم دیگه، از بند یکش تا مثلا 3ش رو شاید در این نوبت و نشست خانوادگی صمیمی داشته باشه
انشالله. دو تا نکته رو بگم آقای رستمی بایزه شما. اول از همه این که این حالا داستانی که شما بهش اشاره کردین، منظور و مقصود ما این نیست که اگر حالا به یه مشکلی میخورم پدر و مادر برن سراغ دایی، خاله، عمو، عمه، بله، همه رو بیارم وسط کار، شاید از همون حریم خصوصی اون بچه هم شکسته میشه.
اون پدر مادر هم همین دغدغه رو داشتن، بله، دیگه، بله. یعنی نسبت برقرار کردن درسته بین حریم خصوصی و کجا اجازه داریم که از این حریم خارج شیم اگر یک مسئله ابتلایش شکل درسته گرفته باشه، بله. یعنی این دقته وجود داره
باقی. آره، این دقت نظر باید باشه که بالاخره چه کسی این وسط میتونه کمک بکنیم که بخوایم از همه استفاده بکنیم. به نوعی حالا نکته‌ای هست که آقای رستمی میشاره که همون حریم شخصی فرزندتون زیر سوال میره و خدای نکرده نتیجه عکس هم خواهید گرفت. ضمن اینکه نکته بعدی ما داریم در رابطه با چالش‌های پیش روی مسیر تربیت فرزندان با هم صحبت میکنیم با جناب آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی، و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. مسئله مهمی هست، ما از فرزندانمون انتظاری داریم، چیزی رو ازشون میخواهیم که خودمان نیستیم، اخلاقی رو ما بهش مبتلا هستیم که دلمون نمیخواد فرزندانمون این چنین باشن. یه مقدار بست میدیم که چه باید بکنیم. این شاید میشه گفت یکی از مهمترین و اصلی ترین شاید چالش های پیش روی ما باشه برای تربیت فرزند اخلاق مدار و خوشخلق انشاءالله. 30900 سامانه پیامکی ما، 220-486 225009 تلفن های ما هست و شما فرصت دارید همچنان به ما بگین که چطور میتونیم یک فرزند خوش اخلاق تربیت کنیم. در سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام به سر میبریم، این مناسبت رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنیم. آسمون روی زمینه، قفس ها شماره افتاده تو سینه، فراغ آخری شهر مدینه، آی مدینه، فراغ آخری شهر مدینه، آی مدینه. امام حکمت و علم، تمام رأفت و علم، علوم حق و روزش عجیده، حلام آخرش نماز تقوا حسین، سلام سلام یا حسین،
آتش لبهاش تشنه مونده، چشکی میریزه دلها رو سوزونده، گمونم که دم آخر نوه خونده، روز خونده، غروب سرخ مقتر نبود سنگی معتر، رمق توی جسمش نبونده، درست دمه قروب شهر خونی سنان گله بنف شکوب عصا نیزه
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. باز هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما محبان آل الله، فرارسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو امیدوارم که هممون، همه مایی که عشق و محبت آل الله، عشق و محبت امام جعفر صادق علیه السلام رو در قلب و سینه و جانمون داریم، بتونیم پیرو و شیعه خوبی برای اون حضرت باشیم. پرسیدیم چطور میتونیم یه فرزند خوش اخلاق تربیت کنیم. فرصتی هست که صدای شما عزیزان رو بشنویم.
شهادت امام صادق علیه السلام را تسلیت عرض می نماییم. بهترین ثروت انسان ادب اوست، اخلاق اوست. توجه کنیم که در محضر خدای مهربانی ما باید درس بگیریم از اهل بیت علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمودند فرزندانتون را با سخنان ما دریابید قبل از اینی که نااهلان در جامعه آنها را فریب دهند. پدر مادر توجه کنند به فرزندانشون، نمازشون به وقت باشه، صداقت داشته باشن با بچه‌هاشون، دیگران رو به رخ فرزندشون نکشن، بچه‌هاشون رو به رخ دیگران نکشن. حتی حدود ادب این است که انسان رو به تواضع و فروتنی میکشد، فروتن باشن، تواضع داشته باشن پدر مادر و حتی جامعه. ولی خب چنین فرزندی وقتی تربیت خوبی از خانه آمد بیرون، این آثارش برای برکت برای جامعه. از برنامه شما تشکر میکنم. سیدکار شعبانی، مشهد اردن. سلام، خسته نباشید. میخواستم که شهادت امام صادق علیه السلام رو به شما و همه مردم ایران تربیت بگم و میخواستم بگم که تربیت از بالا به پایین شروع میشه، یعنی باید اول پدر و مادر تربیت بشن و تربیت رو یاد بگیرن و که بتونن بچه هاشون هم تربیت درستی یاد بدن و بچه ها رو در راه درست پیش ببرن. با تشکر از حسن مطلعی از ترکیه.
درود بر آقای مطهری عزیز، نکته خوبی رو گفتن.
سلامت بشه حامد عزیز. من اتفاقا گفتم یه مورد پژوهشی هست که 13 بند داره. بند اولش رو همین تماس به یه نوعی مطرح کردم.
بله.
که الگو بودن و الگو شدن خود پدر و مادر، که حالا در موردش صحبت میکنم
ان شاء الله. بله.
تربیت بچه دست پدر مادره، مثل یک معلم باشه که بچه رو خوب تربیت بده، ان شاءالله که بچه آیندهش خوب باشه. دست ما در نکنه. از استان گلستان حمید حالی پور خواست. الله یارانه رو بده.
شهادت امام ششم امام جعفر صادق را خدمت همه هموطنان عزیزمون تسلیت عرض میکنیم. ما برای اینکه بتوانیم فرزند خوش اخلاق داشته باشیم، باید جامعه خوبی داشته باشیم و این امور اجتماعی ها که هستن، امور فرهنگی ها که هستن، هر چونها خوش اخلاق باشن، بچه های ما که با اونا برخورد میکنن خوش اخلاق خواهند شد و همه چیز بستگی به خوبی جامعه دارد. خوبی جامعه بستگی به مسئولین جامعه دارن که آنها را اداره میکنن، اون مکانهای فرهنگی عمومی. اگر خوب باشن قطعا با فرزندان ما خوب برخورد کنن، فرزندان ما خوش اخلاق خواهند بود و باید خود ما هم در خانه و در جامعه خوش اخلاق باشیم که فرزندان ما را الگو قرار بدن.
درود بر شما. بله آقای رستمی هم اشاره کردن در بخش ابتدایی صحبتاشون که فقط صرف خانواده نیست و بخشای دیگه هم نقش دارن و حضور فعال دارن در تربیت فرزندانمون و به تبع اون تربیت جامعه. خیلی متشکرم. بازم میریم سراغ تلفن‌های شما و پیامکاتون و همچنان شما فرصت دارین که با همون تماس بگیرید با شماره‌های 220-486 و 225009 یا اینکه پیامک بدین به 3900 و بگین که چجوری میتونیم که یک فرزند خوش اخلاق تربیت کنیم. اما بازگردیم به میز گفتگومون که یک عزیز هم به جمع ما اضافه شده، حجت الاسلام آقا بابا، در خدمتشون خواهیم بود در میز گفتگوی برنامه به نام عشق. حاج آقای آقا بابا سلام و درود بر شما، عرض تسلیت خدمت شما بزرگوار.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلم هوای بقی دارد و غم صادق، عزا گرفته دل من ز ماتم صادق. اللهم صل علی جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم ادای الیک بالحق. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. من هم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت جانگداز امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران. چقدر بحثتون بحث کاربردی، بحث قشنگ با کارشناسی استاد عزیزم آقای رستمی و واقعا قابل استفاده
عزیزین
که در طول مسیر من گوش میدادم و الان هم توفیق شد در جمع شما باشم. و چقدر خوبه که بتونیم این مباحث رو انشاءالله تو زندگی اون آقای رستمی پیاده بکنیم.
انشاءالله. از آقای رستمی میخوام که بالاخره وارد گفتگو بشن با
من. هم به سلام آغاز میکنم که سلام نام عزیز خدا. خیلی خوش اومدید در حقیقت هیئت در این نشست صمیمی علمی
خدا رو شکر
و رادیو ایران. حاج آقا در حقیقت ما خب یه فضایی رو از دیشب برنامه خانه دوست اینجاست داشتیم، سرکار خانم دکتر آزادی هم خیلی تبیین خوبی داشتن راجع به حدیث شریفی از امام صادق علیه السلام که عاقل‌ترین مردم خوش‌خلق‌ترین
مردم،
یعنی کمال عقل از این طرف یه محصولی میده
در
اخلاق خوبه. و منم دیشب که همراهی میکردم برنامه رو برای ذخیره امروز نوشتم نهایت بهره‌مندی، یعنی اگر بله. عقل رو بخوام ترجمه بکنم میگم که یه ابزاری رو خدا داده
بله.
که این امکان رو فراهم میکنه که ما نهایت بهره‌مندی از زندگیمون رو داشته باشیم. حالا بر اساس همین مدل اقتصادی فهم که میگه بهره‌مند شدن، بهره‌وری ایجاد کردن، بهترین نتیجه رو گرفتن، حالا این بهترین نتیجه رو در تربیت فرزند که اون
نتیجهش میشه همین
بله. دقیقاً، یعنی من هرچه این رشد رو داشته باشم رشدیه که بهره‌مندی ایجاد میکنه برای خانواده‌ام، همسرم، برای شبکه‌ای از روابط خانوادگی و فرزند.
چه دید قشنگی. احسن.
حالا جزء یکش رو از فرمایش امام صادق علیه السلام در یک کار پژوهشی مثلا گردآوری کردم، دیدم که طبقه بندی بکنیم، یکیش این که پدر و مادر خودشون باید دغدغه داشته باشن
دقیقاً.
تا مدل بشن، تا الگو باشن. و اگر موافق باشید در امتداد این فرمایش هستم،
مقدمه خوبی رو فراهم فرمودید آقای رستمی، تشکر میکنم از شما. دقیقاً همینطور هست، محصول عقل و عقلانیت در رفتار ما باید خودش رو نشون بده. اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن مراقب افکارت باش که افکار تبدیل به گفتار میشه، مراقب گفتارت باش تبدیل به رفتار میشه، مراقب رفتارت باش که عادت میشه و مراقب عاداتت باش که سرنوشت تو رو میسازه. یعنی همه چیز از همون عقل، از همون فکر آغاز میشه. من اینجا این مسئله رو خدمت شما عرض بکنم، شنوندگان عزیزمون قطعا این مسئله رو میدونن، فقط من باب تذکر عرض میکنم. وقتی کسی از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ اجتماعی رشد میکنه، معمولا ما این رو در جامعه به عنوان آدم عاقل میشناسیم. این غلطه. این آدم آدم باهوشیه. فرق بین هوش و عقل. هوش یعنی ذکاوت، عقل یعنی درایت. دقت بفرمایید. خب پس عاقل کیه؟ عاقل کسیه که نسبت به 4 رابطه دقت داره. رابطه با خود، رابطه با خالق، رابطه با خلق و رابطه با دنیا. اگر کسی تونست نسبت به این 4 دقت کنه و اینها رو با هم درست جمع ببنده،
یعنی یه چرخه متعادلی ایجاد بکنه
همین چرخه ای که روند زندگیش او رو به سعادت آخرت برسونه، این فرد انسان عاقلیه. یه روایتی از امام رضا علیه السلام هست که ایشان فرمودن آدم خردمند 10 ویژگی داره. حالا من هر 10 رو خدمت شما عرضه می کنم. حضرت اشاره فرمودن که آدمی که عاقله و خردمنده و عقلش عقل کاملیه، کسیه که خیرش به مردم میرسه و مردم از شرش در امانند. ببینید این آدم آدم عاقلیه. حالا برمیگردیم به این نکته‌ای که شما اشاره فرمودید. دقیقاً محصول درخت عقل میشود اخلاق. محصول درخت ازدواج بین زن و شوهر میشود محصولی همچون فرزند پاک. اون فرزندی که از این درختی که ریشه داره، شجره طیبه است، به قول فرمایش قرآن شجره طیبه است، میشه فرزند پاک. خب حالا چگونه این میوه از این درخت باید ارتزاق بکنه؟ مادامی که این درخت سالمه، این درخت آفت نزده، این درخت مشکلی نداره، قطعا میوه های خوبی هم به ثمر خواهد نشست از این درخت. بنابراین حدیث زیبای امام صادق علیه السلام که ثمره عقل رو خوش اخلاقی میدونن اینه که من هر گونه که هستم همون روی فرزند من اثر گذاره. البته آقای رستمی یه شبهه اینجا ایجاد میشه. من مطمئنم الان عده‌ای از شنوندگان عزیزمون این رو مطرح میکنن که بسیار ما دیدیم، بنده هم تو دفتر مشاوره خودم بارها و بارها دیدم، پدر و مادر بسیار عالی، نه این که بخوام فیلم بازی کنن، نه، آدمای متقی، آدمای حساب و کتاب فقهیشون درست، عالی، اخلاقشون، رفتارشون، متانتشون، ولی متاسفانه فرزند بسیار بد، یعنی آبرو ریز برای این پدر و مادر. اینجا ما چه جوابی داریم؟ یعنی شما میفرمایید که پدر و مادر، بله، محصول این درخت و شجره طیبه میشود یک فرزند پاک. حالا منم اینو اشاره کردم، اما برعکسشو داشتیم، پدر و مادری که بسیار مؤمن با اخلاق، پدر اصلا اجتماعی مردمدار، اما بچه خلاف محل. دوباره برعکسم داریم، چطور؟ پدر و مادر اصلا آدمای درستی نیستن، دور از محضر شنوندگان عزیزمون که میشنون، اما فرزند پاکه. فرزند اتفاقا کاری میکنه تو این خانواده که پدر و مادر رو متحول میکنه. قطعا شما نمونه ها رو داشتید، چه تو محلتون، چه تو فامیل، این ور اون ور، دوست، آشنا، در همسایه. اینو نباید فراموش بکنیم که در این حال که بله، خلق ما، رفتار ما الگوست برای فرزندان ما، اما خدا اختیار رو از افراد نگرفته، اختیار رو نگرفته. یعنی هر کدوم از ما انسان ها قوه عقلی داریم، خدا یک عقلانیتی به ما داده که میتونیم تشخیص بدیم، حتی اگر کسی در زبالدان باشه، با عرض معذرت، میشود آنجا گلی رویش کرد، گلی رویید و اونجا رو متحول کرد. یا برعکس، پدر و مادری که خوبن، چون این از فرزند از عقلانیتش خوب استفاده نکرده، متاسفانه فرزندش فرزند ناپاکیست، فرزند بدیه. اما من این رو قبول دارم، این رو نه فقط حقیر بلکه تمامی کارشناسان در بحث تربیت فرزند و علمای ما این رو بهش اعتقاد داریم که رفتار ما بسیار میتونه اثر بذاره روی کردار و رفتار بچه های ما. یعنی اگر من خواستم فوتوکپی اخلاقی خودم رو بدونم چیه، به فرزندان خودم، به فرمایش شما چقدر زیبا و متین فرمودید که محصول این خانواده. و اعتقاد راسخ ما این است که تا میتونیم